أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در اواني الخمر است، بعد البنا بر این خمر از اعیان نجس هست، اینایی که در او خمر احراز می شود و نگه داشت می شود یا در شرب خمر استعمال می شود، اون اینا می شود به واسطه اصابت خمر اینایی متنجس. بدون جهت اینایی متنجس را استعمال کردن در امری که مشروط به طهارت است، فی الاکل و شرب یا فی الوضوء و التطهیر، تطهیر ثیاب، اینایی متنجس را استعمال کردم در فیما یشترط فیه طهاره، احتیاج به تطهیر اینا دارد. و الا طعام را نجس می کند، شراب را، ما را نجس می کند، مایی که انسان می خورد یا استعمال در وضوء و غسل و غسل ثیاب می کند. به جهت معنا که این محصول لازم نیاد، باید این اینا تطهیر بشود. بدون جهت اینایی که متنجس به خمر است، اگر تطهیر شد استعمالش جایز می شود. علل قاعده این است، این اینایی متنجس به خمر مثل اینایی متنجس به بول است، یا اینایی متنجس بلیمیته است و لحم الخنزیر است. چه جوری که استعمال آن اینایی متنجس در فیما یشترط طهارته بعد تطهیر و الغسل عیبی ندارد، استعمال این اینای خمر هم که اصابه الخمر بعد تطهیر عیبی ندارد. مضافاً بر این که اینا علامات تقدم دو قسم روایات در اینا هست، یک قسم از روایات این است که اینایی متنجس کیفیت هست، اون مطلقات شامل می شود و اون اینایی که متنجس به خمرم هست، مثل موثقه عمار که سابقاً گفتیم از امام علیه السلام سوال کرد عمار ابن موسی الساباتی که اینایی نجس چه زور پاک می شود، چون روایتی بود بله در باب 53 از ابواب النجاسات بود. بله، سئل عن الکوز ولی اینا یکون گذرن کیفه یغسل و کم مرتن یغسل، مطلق از تنجس و گذر بودن بالخمر نا هم می جیرد. طایفه ثانی از روایات در خود تطهیر اینا الخمر وارد شده بود که امام علیه السلام فرمود اینا خمر را اگر سه دفعه بشوری می توانی در او آب نگه بداری، آبی که می خوری یا طعام نگه بداری. و این هم روایاتی بود که در باب 51 از ابواب نجاسات ذکر شده بود. باز روایت اولی در این باب موثقه عمار ابن موسی الساباتی بود، روایت اولی محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری عن احمد ابن الحسن الفضال عن عمرو بن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار الساباتی، همون سند معروف مکرر است که فتحیین هستند. محمد ابن احمد ابن یحیی نقل می کند عن احمد ابن حسن فضال، اون هم نقل می کند از عمرو بن سعید، اون هم از مصدق ابن صدقه عن عمار قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الدنی اکون فی الخمر. بله، اون حبی که یا اون ظرفی که مثل الحب است در او خمر می شود، هل یصلح ان یکون فی خل، می شود تو او خل ریخت، او ما اون کام خون مایی که مانده باشد آب بریزیم بماند او زیتون قال ازا غسله فلا برسه غسل شد فعسینیست. بعد هم در زیلش دارد بر اینچه بله و قال فی ود قده ناو اینایی یشرب فیر خمر قال تغسل هو سلاس مرات و سئل ایجزیه یسب فیه الما قال لا یجزیه حتی یدلکه بیده یسب فیه الما قال لا یجزیه حتی یدلکه بیده خمر رسوب دارد تهنشه می شود بله بدون جهت خشکی می شود او را باید با دست کنار زد اون مقدار رسوب را سه دفعه شست. غرض باز روایت دیگری هم باز در مانهنوی بله بله روایت بله حفص بن عمر است که روایت من حیث السند معتبر است اون هم همین زور بود که بله وقتی که شستن می توانن استعمال بکنن. این ظروف الخمر دو جور است، ظروفی که در اونها خمر بود تارتن اون ظروف ظروفی است که خمر در ظروف اونها نفوذ نمی کند، مثل کاسه ای میسی، کاسه ای که از استیل است یا چینی است که در اینها خمر رسوب نمی کند ولو مدتی هم بماند. اینها بلا شبهتن بعد از این که اینها تطهیر شد یعنی غسلش سلاس مرات اون اینا را می شود استعمال کرد در فیما یشترت فی داره. قسم ثانی از روح و اینا این است که خمر در او نفوذ می کند، مثل کوزه، کوزه هایی که سفالی است اگر خمر توش بریزند نفوذ می کند، می بینید از این طرف در آمده از قطرات از طرف بیرون. در اینجا اینا زوفش هم نجس می شود به واسطه خمر چون که نفوذ کرده. ایشان در عروه می فرماید این که گفتیم اینا را بعد الغسل می شود استعمال کرد در فیما یشترت فی تاره فرقی نیست، ما به اینان اینایی که مثل اینا فرض بفرمایید مس یا استیل و چینی و نحو ذلک باشد که لا ینفذ فیه الخمر یا مثل کوز و امثال اینها بوده باشد چی ینفذ فی الخمر، اینا ایست از خشب، خشب می کشد دیگر نفوذ می کند به جوفش بله خمر می گوید فرقی ندارد. اگر این اینایی که نفذ الی جوفه الخمر اگر ظاهرش را شستند، یعنی اونی که ظاهر از ایناست بله او را شستند، یعنی طرف ظاهر شسته شد، ظاهر بله فرض بفرمایید از طرف داخل لینا و ظاهر از طرف خارج لینا شسته شد سه دفعه، در این صورت استعمال اون اینا عیبی ندارد ولو جوف اینا چه خمر به او نفوذ کرده است در تنجس باقی بماند. بعد یه بله ترقی میگوید، میگوید در استعمال اینا لازم نیست اون طرف خارج الینا هم تطهیر بشود، همون ظاهر الینا از طرف داخل الینا که انسان تام را اونجا میریزد آب را اونجا میریزد او را فقط تطهیر کردن، نجاست جوف و نجاست ظاهری که بله خارج الینا حساب میشود طرف خارج الینا حساب میشود اونها عیبی ندارد. بله سرش این است که داخل لنا پاک شده، وقتی که داخل لنا پاک شده دیگر طعام نجس نمی شود، شراب نجس نمی شود، آب نجس نمی شود که با او نشه و تو بخوری یا وضو بگیری یا غسل کنی. اینجا یه نکته هست این را عرض کنم خدمتتون، بسا اوقات توهم می شود بعد از این که اینایی که خمرش باطنش به خمر متنجس شده است، اختصاص به خمرم ندارد ها، با با تلدیس آخری هم که با ندیس آخری که به زوف نفوذ کرده باشد باز همین زور است. اگر ظاهری نارام و تطهیر شدیم یا فقط ظاهر داخل نارا تطهیر شدیم، آب ریختیم، اگر به مجرد ریختن میخوریم، خوب خیلی خوب، این اشکالی ندارد. و اما اگر آب میماند مدتی در آن ظرف، این آبی که در آن ظرف میماند نفوذ سرایت به باطن میکند. این زور دیگر، چون که ظرف ظرف سفالی است، سه جوری که خمر نفوذ کرده بود آب هم نفوذ با باطن میکند. وقتی که آب سرایت به باطن کرد، رب ما به تو زد، میبینید که آب از اون طرف قطراتش خارج شده است، از اون طرف اینو در کوزه خیلی پیداست دیگر. خب آبی که در خود داخل این اینا هست به واسطه ملاقات با اون جوف اینا نجس میشود، به تو جهت در گر مدتی بمورد که طعام یا شراب چه مایه است بماند در اینا به نحوی چون باطن نفوذ کند، نمی شود او را استعمال کرد، چون که متنجس می شود. ولیکن این توهم هم توهم بیجاست، یه سال هم بماند خوردنش عیبی ندارد. لما ذکرنا در بحث تنجس الماء و تنجس المایات، گفتیم در مسئله ای که انسان به ید نجسه از آفتاب آب می‌ریزد که آب آفتاب هم قلیل است، گفتیم بر این که خب این آب متصل است به اون ید گزره یا عین گزره، شما ید هم نگید که عین آفتاب را روایت می‌ریزد آب آفتاب را، بله کیفش گرفته این کار را می‌کند که این پخشی بشود. خب این آب آفتابه گفتیم نجس نمیشود ولو متصل است، ولیکن نجس نمیشود. اگر یادتون بوده باشد گفتیم انسان آب آفتابه را پر کرده است برای تطهیر، گذاشته است در زمینی چون زمین متنجس است و آفتابه هم تش سوراخ است، گفتیم آب آفتابه نجس نمیشود، آب آفتابه پاک است. و سر فی ذلک، چه آبی که به جای متنجس توجه کردید ولی از تهش می رود، این آبی که تو آفتاب است نجس نمی شود. و سر فی ذلک این بود، گفتیم آنی که استفاده شده است از تنجس ما القلیل به اصابت نجاسه، در جایی که آب عرفاً دو تا آب حساب بشود ولو هر دو قلیل استند، ولیکن یکی ملاقات با نجس کرده است دور دیگری، در اونجا گفتیم دلیل توجه کردید، دلیل بر این چون آب دیگری هم نجس می شود نداریم. این را در آب قلیل گفتیم. اون آبی که به جوف اینا می رود، اون آب غیر از اون آبی است که تو اینا هست، دو تا آب است ولی متصل به هم دیگر هستند، ولی که دو آب است. بدون جهت اونی که ملاقات کرده است با اون نجس مایی است که در جوف اینا هست، بدون جهت ما از جوف اینا خارج به اون طرف بشود توجه کردید نجس است. و اما اونی که داخل اینا هست او نجس نمی شود، ما آخر است. این در صورتی است که این دوتا ما او یکی که می گوییم نجس نمی شود دفع داشته باشد، یعنی اون دیگری را براند. این در این صورت گفتیم، و الا گفتیم دوتا حوزه کوچک است به هم دیگر متصل کرده ایم، یکی از اینها ملاقات با نجس کرد، دفعی تو کار نیست، هر دو ساکن استند، هر دو نجس می شود، هر دو آب قلیل است اگر یادتان بوده باشد. اونجایی که دو آب حساب بشود و یکی دفع داشته باشد، مثل اون آب آبی که در جوف آفتاب است، اون آب دیگر اگر ملاقات با نجس بکند، این نجس نمی شود. ادله این فاعل با قلیل این صورت را نمی گیرد، فقط ادلهی که میگرفت در دو باعث حاکم بود که ما به اینشان دفعی نبود که صحیح علی بن جعفر بود که دو تا آب است به هم دیگر متصل دو زازه که این عذر را وطی کرده است با اون پا وارد یکی می شود امام فرمود هر دو نجس می شود مگر اینکه به اندازه کدر بشود در این در زایی که ساکن بوده باشد همین زور است و اما در زایی که دفع بوده باشد دلیلی به این معنا نداری. خب در ما نهنفی مایی که در زوف است با مایی که تو اینا هست توجه کردید بدون جد میگد از این آبی که ریختیم نصفش مانده است نصفش رفته است توجه کردید اونی که در اینا یه ماه است اونی که در زوفیت است یه ماه دیگر است منتها به هم دیگر متصلند ولیکن بما این که آب دا پاک که در زوف است دفع دارد میبراند اون یکی را بدون جهت در این صورت اتصال موجب به تنجس میشود این را دلیل نداری. در مضاف هم همین جا گفتیم در مضاف هم همین زور گفتیم که اگر دو مضافی بشود که دو تا مضاف حساب بشود ولو متصلی به هم بشود یکی دفع داشته باشد دیگری را براند مدفوع اگر ملاقات به نجس بکند اون مضاف دافع نجس نمی شود. بحثش در بحث تنجس ماء القلیل و ماء المضاف گذشت رو اون اساسی که در ما نحنفی گفتیم رو اون اساس معلوم شد که آب دافع زوف را پاک می کند. اگر یادتون بوده باشد این زور گفتیم آب اگر به زوف نفوذ بکند اگر آب نفوذ به زوف بکند و زوف را تطهیر می کند در تطهیر زوف گفتیم اما به واسطه زوف نجس نمی شود. در اون دفعه اول که آب ریختیم فرض کنید در اینا به زوف نفوذ کرده است این یه غسل نسبت به نفوذ حساب به داخل حساب می شود بنابرای این که با یه غسل پاک نمی شود ما گفتیم داخل لنا باس یه غسل پاک نمی شود بنابرای این که زوف هم به اون بله به یه غسل پاک نمی شود زوف نجس می شود و منجس می شود و اما اگر گفتیم زوف لنا مثل ظاهر لنا ظاهر اینا از جانب خارج لنا او سه دفعه شستن نمی خواهد به یه دفعه شستن پاک می شود اگر آب بریزیم پاک هم می کند زوف را وقتی که نفوذ به زوف کرد و از بله گذشت زوف را هم پاک می کند و الا اگر پاک نکرد موجب تنجس ماء باطن نمی شود یا سرکه ای که در باطن در داخل لنا ریخته ایم اون داخل لنا اون سرکه نجس نمی شود این حاصل الحرف پس علل قاعده استعمال عوانی که متنجسی به خمر بودند بعد غسلها جایز است و بقاء الجوف علی التنجس ضرری ندارد کما ذکرنا بلکه اگر با داخل لنا ظاهر داخلی شسته شد می شود اون لنا را استعمال کرد بلا فرق ما بینیم که اینا اینایی بوده باشد که ینفذ فیه الماء والخمر و غیر ذلک من المایه او لا ینفذ بوده باشد ولیکن مع ذلک از جماعتی نقل شده است ظاهرا بیشتر از سه نفر نباشد از قدما اونها نقل شدند که اون ظروف خمری که خمر در اونها نفوذ می کند آنها را نمی شود استعمال کرد آنها جایز الاستعمال نیست یعنی به واسطه شستن ظاهر نمی شود استعمال کرد باید اون جوفش هم تطهیر بشود ولو بود به تنجس هم نشود کما ذکرنا نجاست جوف بود به تنجس هم نشود نمی شود آنها را استعمال کرد مادامی که جوفشون نجس است خب خلاف قاعده است. دیگر خوب گفتیم که ما اونی که داخل ناس نجس نمی شود، سره نشه استعمال کرد، این لابد مدرکش روایات باید بشود. دو تا روایت در مقام ذکر کردند. یکی از این روایات صحیحه محمد ابن مسلم است. محمد ابن یعقوب در باب 52 از ابواب النجاسات، روایت اولی محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن عمر ابن عوان الکلبی که از ثقات است، عن محمد ابن مسلم، روایت من حیث السند صحیح است، عن احد ما علیه السلام قال سألته عن نبیذ قد سکن غلیانه، سال کردم از نبیذی که غلیانش ساکن شده است، از غلیان افتاده است. این ربطی به مغنهنوی ندارد الا انگار. و سألته عن الظروف، سال کردم از ظروف، فقال نها رسول الله صلی الله علیه و آله عن الدبا، رسول الله صلی الله علیه و آله از دبا نهی کرده است، ولی مزفت از مزفت نهی کرده است. و زدتم انتم الحنتم، شما هم حنتم را زیاد کردید، یعنی غزار، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله از سه ظرف نهی کرده است. یکی دبا است، دبا همون ظرفی است که از یه نوعی که کدوس درست میکنند، آیان مازندرانی ها میدانند اون کدوهای بزرگ تخم دارند، زوفش مثل کاسه است، تخمها را خالی میکنند، از اون ظرف درست میکنند، مثل اون گلیان که میذارند، مثل اون کوچ، مثل اون این ظرفی که از این یک اسم از کدوس، از اکتین است، از اون ظرف را درست میکنند، این را دبا میگویند. رسول الله صلی الله علیه و آله از آنها نهی کرده به قرینه ما سبق، یعنی دبا اگر ظرف شد برای خمر، رسول الله نهی کرده است از استفاده او. ول مزفت، مزفت هم اون بل مزفت، مزفت اون چیز را میگوی، اسم مفعول است، یعنی اون اینایی که به او زفت زده شده است. زفت قسمی از گیر است که برای اینا میزنند که ما در او شی مایه رسوب نکند یا نفوذ نکند. بله، مثل لعاب های این کاسه های لعابی، یا مثلا فرض کنید بله حبه های لعابی، بله که درست میکنند، این مزفت میگویند این را. ولی مزفت یعنی الذی یکون فی الزق، مزفت یعنی زفت، همون زفت همون لعاب است، مثل الگیر، الذی یکون فی الزق در حب می شود، و یسب فی الخوابی در خوابی ها، در حبه ها می ریزند، لیکون اجود للخمر، علاوه بر این که خمر نفوذ نمی کند، خمر را هم خمر قشنگی می کند. بله این از خود روایت است. این بس رسول الله صلی الله علیه و آله از مزفت نهی کرده است. و زدتم انتم الهنتم، عرض می کنم و زدتم انتم الهنتم، یعنی اونی که رسول الله گفت فرموده بود دو تا بود، این دیگری را مردم زیاد کردن. الهنتم اون چیزی را میگن، اون اینا اسفالی را میگویند که مثل خزف است، ولیکن تین او را مدهم می کنند با دهن، با دهن تینش را درست می کنند. بدون جهت به این زرار الخزر می گویند، چه رنگش هم به اون خزرت می زند. بدون جهت می گوید بر این که ولهنتم یعنی غزار، غزار همین است که خدمتتون عرض کردم. و سألتو، بر این یه روایت است، قال و سألتو عن الجرار الخزر و الرصاص، جرار الخزر همون هنتم است که گفتیم دیگر، و الرصاص، رصاص یا اون اینایی است که به او لعاب دادند، لعاب لصاص را دادند، یا اینایی است که تماسک اعضا دارد مثل رصاص، شفاف است، به نحوی که چیزی نفوذ نکند. و سألت عن الزرار الخضر و الرصاص فقال لا بأس به ما، به اونها بأسی نیست. خب شما میبینید که این روایت نهی کرده است، نهی رسول الله، خودش هم که قرینه بر ترخیص ندارد، بدون جد باید حمل بشود به چه چیز؟ به این که جایز نیست. ولیکن کلام این است که اگر دبا چونی چی گفتی مکتین، اگر اون اینایی بوده باشد که خمر در اون نفوذ میکند، خیس میکند او را، اگر اینجور باشد مزفت چی اینجور نیست؟ اینایی که بگیر او را لعاب دادن، آب در اون خمر در اون نفوذ نمیکند، چی این مطلق ظروف الخمر میشود. و خوشم اینها خصوصیتی ندارند، یکی چیزی بلی، یکی اونیست که قطعا در اون نفوذ نمی کند، در اون دیگری هم شاید نفوذ نکند، بعد از خشک شدن که ظرفی شد اون دبا، در اون هم شاید نفوذ نکند. بدان جهت این نهی را باید حمل بر نهی کراهتی بزنیم دیگر، چون که بعد از اینکه در روایات سابقه امام علیه السلام فرمود بشور و استعمال کن لا بأسه ظروف خمر را، در این روایت نه استعمال کرده است، نتیجه اشی می شود بر این که استعمال این زور ظروف خمر مکروه است. ولو انسان تطهیرم بکند، ولو جوفشم پاک بوده باشد، مثل مزفتی که گفته است مزفت جوفش پاک بشود، معذالی که استعمالش مکروه است، باید حمل به کراهت بشود. بدون جهت می فرماید که نه یکره بل استعمال اوانی خمر، استعمال اوانی و خمر مکروه است. این بیشتر از این یه روایت بود. یه روایت دیگر هم روایت دومی است، مال ابی ربیع شامی است، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن محبوب عن خالد ابن جریر عن ابی ربیع شامی. خالد ابن جریر هم لا بأسه محمد ابن مسعود نقل می کند از علی ابن حسن فضال که از علی ابن حسن فضال پرسیدم از این خالد ابن جریر که برادر اسحاق ابن جریر است، گفت رجل صالح، مرد صالحی است. همین معنا در همین مقدار در جواز عمل کافی است. ولیکن ان ابی ربیع شامی، ابی ربیع شامی توثیقی ندارد. ان ابی عبدالله علیه السلام نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن کل مسکرین فکل مسکرین حرام، قلت فالظروف التي يصنع فيها منه، ظروفی که درست می شود در اون ظروف از خمر. قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله عن الدبا چی گفتیم، والمزفت چی گفتیم، والحنتن هم چی گفتیم، و نقیر، نقیر را هم اینجا اضافه کرده است. قلت و ما زالش، قال الدبا الگر، گر همون کدوست، قسم کدوست، ولی مزفت الدنان، ولی مزفت هم اون حبه هاست که دونها لعاب میریزند، نیجر همون لعابی چه گفتن، ولی حنتم زرارت و خزرین، زرار خزر است که همون سابقاً گفتیم، و نقیر خشبون، نقیر همون خشب است که کان اهل الزاهلیه ینگرونها خشب را میکندن، ولی مثل ظرف درست میشود، حتی یسیر لها ازواف یم بزون فیها، وقتی که جوف شد در اون ازوافش بر خمر میگذاشتن درست میشردن. از اینها نهی کرده است. این هم از اون چیزی نفوذ میکند دیگر، اگر لعابی چیزی نزنن به خشب نفوذ میکند. رسول الله از اینها نهی کرده است. علاوه بر این که در اون روایت امام علیه السلام فرمود در اون صحیحه که حنتم را شما زیاد کردید، رسول الله نفرموده بود، اینجا داشت این را. این یه جهت معارض است، سندش هم ضعیف است، اون نقیر هم در ما نحنفی زد شده است که در اونجا نبود، اونجا فرمود رسول الله از دو چیز نهی کرده است، یعنی بیشتر را نه. این دو تا روایت در این جهت معارض استند، من حیث سند هم ضعیف است، ولیکن چون که روایاتی داشتیم صریح در این معنا بود که بعد تطهیر استعمالش عیب ندارد و احتمال فرق بین اینایی و اینایی دیگر داده نمی شود، چون که اگر طاهر بشود وجهی ندارد حرام بوده باشد استعمالش، مگر که همه حرام بشود، اختصاص به وجهی دون وجهی ندارد. بله کراهت عیب ندارد، کراهت در بعض ایناها یا در مطلق اینا انسان ملتزم بشه و کم آزشن. و دیگر در بحث اوانی رو خمر بحثی نیست، انما الکلام فی اوانی الذهب والفضه. صاحب الولو قدس الله نفسه الشریف میفرماید اوانی ذهب و فضه اون ظروفی که از طلا درست شده است یا از دوگره درست شده است استعمال آنها جایز نیست در اکل و شرب، استعمالشون در اکل و شرب جایز نیست. انسان از اینایی که است ذهبیست یا فضهیست از او طعام بخورد، او را در اکل استعمال بکند یا در شرب استعمال بکند. و کذا سایر تصرفات، استعمال کردن اینا ذهب و فضه در سایر استعمالات هم جایز نیست، که با اونها وضو بگیرد، غسل کند، ثیابی بشورد، در هر چیزی بخواهد اینها را استعمال کند، یعنی آلت عملش قرار بدهد، جایز نیست. بلکه بی فرماید بر اینکه استعمال نمی خواهد، بلکه اصلا نگه داشتن تزیین اینها برای اینکه مجلسش را مزین کند، بله کاسه طلایی رو میز گذاشته است، تزیین است، اون هم حرام است. تو رف گذاشتن تو در اون چیزی که از دکور استی اونجا بوده باشد، اون هم حرام است. می فرماید بلکه امس مطلق امساکین آنیت الذهب والفضه حرام است. بعد می فرماید و بی آنیه و فضه بیش هم حرام است، یعنی اگر بخواهد آنیه ذهب را بفروشد یا آنیه والفضه را بفروشد اون هم حرام است. اگر زرگر پولی بگیرد که از طلای ظرفی درست کند اون اجرتش حرام است، مثل اجرت فرض بفرمایید سایر مثل سند درست کردن یا فرض کنید صلیب درست کردن یا آلت قمار درست کردن، آلت غنا درست کردن، چه جور اجرت بر آنها حرام است، اجرت بر اینها هم حرام است. پس ابتداعا این شد که استعمال حرام است در اکل و شرب یا غیر اکل و شرب، در سایر استعمالات. دومی این شد که نه، استعمال نمی خواهد، مجرد تزیین با اینها اون هم حرام است. ترقی شد که نه، تزیین هم نمی خواهد، مجرد امساک شد حرام است. بیشون جایز نیست، اجرت بر سن، اجرت محرمه است، مثل اجرت بر این که انسان سنم درست کند یا صلیب درست کند یا آلت قمار یا آلت غنا درست بکند، آلت لحوه درست کند، لحوه غنایی. این فرمایش ایشان می فرماید. این معنا در این مسئله چون که یه اهمیتی هست اقوال را متعرض می شویم. آنی که معروف در کلمات است از جماعتی ادعای اجماع شده است که این استعمال اوانی و ذهب و الفضه فی الاکل و شرب و غیره حرام است. هم علامه ادعا کرده است اجماع را، هم شهید قدس الله نفسه الشریف ادعا اجماع کرده است، هم دیگران مثل صاحب المدارج دعوای اجماع کرده است. بلکه گفته شده است که این حکم این دل عامه هم هست، این دل عامه هم ملتزم هم هستند، بله عامه هم ملتزم هستند به من، الا از داوود که نسبت به او دادن که او فقط شرب را در آنی ذهب و فضه حرام کرده است، نه تصرفات دیگر را. ولکه معذالک از شیخ الطایفه ما که شیخ الطوسی است نقل شردم از خلافش که ایشان فرموده است و یک ره بله استعمال اوانی الذهب و الفضه مکروه است. و بعضی ها گفتند براد از این کراهت قطر براد حرمت است. چرا؟ چون که نمی شود ملتزم شد به کراهت اصطلاحی یا کراهت به معنی لغوی است، چون که در بعض اخبار هم کراهت تعبیر شده است به معنای لغوی، به حرمت کراهت اطلاق می شود. شیخ هم به همون کراهت به معنای لغوی رازد شده است، ولیکن تو ذهن می زند که من به خلاف مراجعه کردم، در خلاف می گوید بر این که یک جا استعمال اوانی الذهب و الفضه، و بعد می گوید و قال شافعی لا یجوز استعمالهما. وقتی که از شافعی نقل می کند، لا یجوز کراهت را مبدل به لا یجوز می کند، بعد هم استدلال می کند و بعد می گوید و بهی قال ابو حنیفه، به همون عدم جواز استعمال ذکر قائل شده از ابو حنیفه، فی الاکل و شرب و تطیب کیف ما کان، نه در مطلق استعمالات، فقط در تطیب و اکل و شرب قائل به لایجوز شده ابو حنیفه. بعد که استدلال می کند، استدلال به روایات ناحیه می کند. خب روایات ناحیه تو ذهن میزند که روایات ناحیه اگر ترخیص در ترک نباشد حرمت میشود، با کراهت نمیسازد. لعل استدلالش به این روایات ناحیه بر مذهبش که یکرهو، از این استفاده هم شده است که مراد عدم جواز است، ولیکن عدول از کراهت در نقل مذهب شافعی که پشت سر همین کلام است، یکرهو استعمال آنیت الذهب و الفضه، اوانی الذهب و الفضه، و قال شافعی لا یجوز استعمال ما، عدول به لا یجوز کرده است، این تو ذهن میزند که این خیلی حرمت را نمیگوید شیخ، کراهت را میگوید، کراهت اصطلاحی را میگوید. و کیف ما کان، انسان بخواهد بر این که بگوید مخالف در مسئله معلوم نشده، این قطعی است، یعنی با حرمت، حرمت استعمال مخالف معلوم نشده، کسی بگد نه حرمت نیست، این مخالف معلوم نشده، ولیکن محتمل است کما ذکرنه. بدون جهت الذی یسعنا این است که لم یعلم الخلاف در این معنا که استعمال اوانی ذهب و الفضه در اکل شرب و سایر استعمالات حرام است. درست توجه کنید، حضرات و من هم صاحب العروه، بل صاحب العروه یعنی فی الجمله، و بعضی های دیگر فرق گذاشتند ما بین اکل شرب و ما بین سایر تصرفات. گفتن انسان از اینا ذهب و فضه طعام را بردارد، با قاشق برداشته یا با دستش اون آبگوشت را برداشت، اون تلید را فرض کنید سرید میگن، او را برداشته به دهان میزاند، میگن خود این اکل حرام است، یعنی این که این طعام را میبلعد، اکلی که به قول صاحب الحدایق که ازدراد طعام است، خود این اکل حرام است. این را ملتزم می شوند که خود اکل از محرمات است، شرب هم همین زون است. انسان برداشت، توجه کردید، نلبکی که از طلا بود، استکانش که فرض کنید از شیشه بود، اون از نلبکی برداشت چایی را خورد، این خوردن این شرب این چایی فعل حرام است. یه روایتی هم از عمه علی بن ابی طالب سلام الله علیه نقل کردند که او مناسبت با این فتوا دارد. اون الذی توجه کردید، الذی بلی میخورد اون چیز را از اینا الذهب و الفضه، یجرزر النار فی بطنه، اون میگذراند آتش را از بلی شکمش، که اصل خود این اکل محرم است، آتش است و جهنم دارد. جماعتی ملتزم شدند که خود این اکل حرام است، ولیکن بخلاف سایر تصرفات، در سایر تصرفات وضو حرام نیست، شما اگر فرض کنید بر این که آنیه ذهب و فضه بود از او به اختلاف آب برداشتید، این اختلاف مثل اینای مغصوب معصیت است، اما دیگر وضو گرفتنتون حرام نیست، به خلاف العقل، عقل خودش حرام بود. از اون تشتی که تلاست آسی تاقی، از اون تشت تلا آب بر میدارد، صوب تنجس را میشورد، میریزد به صوب تنجسی که در دست خادم است، خادمم میفشارد. اون شستن حرام نیست، غسل حرام نیست، فقط آب برداشتن، این استعمال حرام است. فر گذاشتن حضرات ما بین اکل و شرب و ما بین سایر تصرفات، فرقش اینه. چرا فرق گذاشتن؟ گفتن در بعض روایات از خود اکل نهی شده است، لا تأکل بلی من آنیت الذهب والفضه، لا تأکل فی آنیت الذهب، لا تشرب من آنیت الذهب والفضه. نهی به قول صاحب الحدایق بیگه اکل ازدراد تام از حلق است، بیگه لا تأکل من آنیت الذهب والفضه، یعنی تعامی را که از اونجا برداشتی بله اون تعام را بله فرض کنید نخور، بله خود این اکل محرم است. ولیکن در سایر تصرفات نهی نشده است که لا تتوضأ من آنیت الذهب والفضه، فقط اونجاها نهی از استعمال است. فرقش این است، بدون جهت ما ابتداءً باید روایات را ملاحظه کنیم که ببینیم آیا این تفصیل از این روایات صحیح است، و اصلا می شود این زور تفصیل داد که ما بین وضو و خوردن فرق است، وضو خودش حرام نیست ولی که خوردن حرام است، یا این که نمی شود اینها در همه استعمال حرام است. و اما وقتی که استعمال تمام شد، استعمال این است که آب را برداری دیگر آنیه شانش تمام شد دیگر، این دیگر خوردن این یا فرض کنید وضو گرفتن حرمتی ندارد، ملاحظه بفرمایید روایات را، فردا متعرض روایات می شویم ان شاء الله تعالی.